نرم افزارهای قرآنی که بر روی گوشی تلفن همراه قرار داده شده از نظر لمس کردن و یا خدای نکرده بی احترامی کردن چگونه است؟ بدون وضو می توانیم آن را لمس کنیم؟ پاسخ این سوال‌ها را حجت الاسلام و مسلمین شمس بیان می کنند با این توضیح که این شنونده محترم مقلد حضرت آیت الله نوریه همدانی هستند.
در سوالی که ذکر شد باید عنایت داشته باشند که بدون وضو مس کردن در نرم افزار موبایل با توجه به اینکه حجمی واسطه بین انگشتان دست و اون کلمات قرآن کریم هست بدون وضو اشکالی نداره، ولی خب نباید بی احترامی بشه و حفظ احترام اون لازمه، باید به این موضوع عنایت داشته باشن.
این جانب از باغ پدر بزرگم یک جعبه زردالو از درخت چیده ام ولی بدون اجازه، هرچند اگر میگفتم ایشان اجازه میدادن. سوالم این است که تکلیف من از نظر شرعی در این خصوص چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ سوال شرعی این مقلده حضرت آیت الله خامنه ای را بیان میکنند.
اگر یقین به رضایت صاحب باغ یعنی پدر بزرگتون دارید اشکالی نداره.
با غسل جمعه که از ظهر گذشته مجازیم نماز بخوانیم؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ سوال شرعی این مقلده حضرت آیت الله خامنه ای را بیان میکنند.
به فتوای مقام معظم رهبری غیر از غسل جنابت غسل های دیگه مثل غسل جمعه کفایت از وضو نمی کند و برای نماز و آنچه که وضو لازم داره باید وضو هم گرفته بشه.
شخصی که به هنگام نماز از دهانش خون بیاید و از روی عمد یا سهو آن را قورت دهد، این مسئله چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و مسلمین سیستانی الله آبادی و پاسخ به سوال شرعی این مقلده حضرت آیت الله صافی گلپایگانی.
خوردن آب دهان که آلوده به خون شده یا خونی که در دهان هست جایز نیست، یعنی تکلیفاً خوردن و بلعیدن این خون حرامه و لازمه که انسان چه در نماز باشه چه در غیر نماز این خون رو بیرون بریزه و ازش اجتناب کنه. بنابراین اگر عمدن فرو بده این معصیت کرده و لازمه که از این کار خودش استغفار کنه. اما اگر سهواً فرو داده و بی اختیار فرو رفته، اگر سهواً باشه یا بی اختیار باشه در این صورت مرتکب حرامی نشده. اما از نظر حکم وضعی که اگر این عمل رو در بین نماز انجام داده باشه آیا نماز او صحیح خواهد بود یا باطل، باید عرض شود که از نظر وضعی به نماز او لطمه‌ای نمیزنه، بنابراین نماز او صحیحه. گرچه خوردن و آشامیدن بر نمازگزار جایز نیست، ولی این اون خوردنی نیست که صورت نماز رو به هم بزنه و نماز او باطل بشه. بنابراین نماز او صحیحه و عملی رو که انجام داده اگر عمدن بوده حرام بوده و باید از اون استغفار کنه، و اگر سهواً یا بی اختیار بوده مرتکب حرامی هم نشده و نماز او صحیحه.
سوالی درباره عقیقه کردن از سوی یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی. آیا عقیقه واجب است؟ اگر واجب است چه شرایطی دارد؟ خانمی 55 ساله هستم و میدونم از بچگی برایم عقیقه نکردن. لطفاً پاسخ سوال را با توجه به فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی بیان کنید. حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در پاسخ این گونه گفتند:
عقیقه سنت مستحب است و شرایط سنی خاصی هم نداره، یعنی کسی که خداوند به او فرزندی میده مستحبه که روز هفتم این بچه رو عقیقه کنه، یعنی گوسفندی با اون شرایط و آدابی که برای عقیقه هست برای او ذبح کنه. اما اگر نکرد این همچنان استحباب عقیقه باقی است، و اگر خود اون فرزند بزرگ شد و خود او هم خواست خودش رو عقیقه کنه باز هم به سنت عمل کرده، مستحبه مانعی نداره، حتما اینجور نیست که باید پدر و مادر فرزند رو عقیقه کنن، خود انسان هم میتونه خودش رو عقیقه کنه. حتی اگر کسی به سن پیری هم رسیده باشد، در کهولت سن هم این استحباب باقی است و میتواند خود را عقیقه کنه. البته عقیقه کردن آدابی داره که اون رو میشود به محل خودش مراجعه کرد و بر طبق آداب به این سنت مستحب عمل نمود.
بعد از انجام چه غسل‌هایی احتیاج به وضو برای نماز نیست؟ این سوال رو یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارمی شیرازی برای ما فرستاده. پاسخ معظم الله را در این باره بشنوید.
تمام غسل‌هایی که ادله معتبر دارد، مانند غسل جنابت، غسل عادت، غسل استعاذه، غسل جمعه، غسل برای حرم‌های معصومین، این غسل‌هایی که ادله معتبر دارد هیچ کدام وضو ندارد.
یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه پرسیده، خمس یک منزل شخصی و یک وسیله نقلیه چگونه محاسبه می شود و مقدار آن چیست؟ حجت الاسلام و مسلمین شریفی پاسخ این سوال را این گونه توضیح دادند.
البته منزل شخصی اگر انسان در بین سال خریده باشد یا ارث از پدر و مادرش بهش رسیده باشه خمس نداره. همین وسیله شخصی هم همینطور، اگر ارث بهش رسیده یا بهش بخشیدن خمس نداره. لکن اگر پولشو جمع کرده، یک سال، دو سال، سه سال جمع شده و این منزل رو خریده یا این ماشین رو خریده، بنابراین به او خمس تعلق میگیره. حساب کردنش هم روشنه، هر قیمتی که الان ارزش دارد یک پنجمش خمس میشه. ارزش فعلیشو باید حساب بکنه. پس بنابراین اگر در بین سال خمسی منزلی خرید، ماشینی خرید که پولش سال بهش نگذشته، اصلا خمس نداره چون احتیاج داره. و اما اگر نه، پول رو گذاشته چند سال، یه سال، دو سال جمع کرده، خریده، سال بهش گذاشته، خمس داره، خمس هم یک پنجمه، یک پنجمش رو خمس میده و زندگی در او، نماز در او، وضوع در او صحیحه.
20 سال پیش می‌خواستم خونه بخرم، پول نداشتم، توسط یه نفر دیگه رفتم پول قرض کردم به صورت بهره‌ای، 500,000 تومان گرفتم. بعد از 2 ماه باعثی برمیگردونم 50,000 تومان می‌ذاشتم روش، و اگر این کار نمی‌کردم معاملم سر نمی‌گیره، خلاصه بدون خونه می‌شدم. و حال انجام دادم و صاحبخونه شدم. از اون موقع تا به حال هی تو فکرم، بین من این پولی که به صلاح قرض کردم به این طریق چه چیزی شامل حال من میشه؟
حجت الاسلام و مسلمین شریفی در پاسخ به سؤال شرعی این شنونده محترم که از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند گفتند،
خب طبق فتوای امام رضوان الله تعالی علیه اصل قرض صحیحه و پولی که گرفتید مصرف خرید خانه یا مصرف دیگری کرده باشید اون اشکال نداره، ولی اون بهرهی که دادید اون حرامه، اون رباست و نمیبایستین بهره رو بپردازید. حالا توبه کنید از این، چون ربا حرامه، معصیت کبیره است، از این که بنا داشتید بهره بدید توبه کنید، ولی خانه خریدید اشکالی از اون جهت نداره.
این جانب مقلد آیت الله شبری زنجانی هستم. نظر ایشان درباره بازی شطرنج چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ گفتند،
بازی با شطرنج بنابر احتیاط باید ترک بشه و جایز نیست.
مبلغی را از شخصی قرض کردم، الان یک سال است که از ایشان خبری ندارم، باید چه کار کنم؟ این سؤال یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبری زنجانی برای ما فرستاده. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری را در این باره بشنوید.
خب این مبلغ رو باید نگه دارید تا بهش دسترسی پیدا بکنید. اگر که دیگه ناامید هستید که بهش دسترسی پیدا بکنید، اون مبلغ رو با اجازه مجتهد جامع شرایط به یه فقیری صدقه بدید.
اینجانب مقلد آیت الله سیستانی هستم. میخواستم بپرسم اگر در اواسط اذان شروع به نماز خواندن کنیم طبق فتوای معظم الله اشکال دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ توضیح دادن
ملاک اطمینان به دخول وقته. اگر اول اذان هم شما مطمئن شدید بر این که وقت نماز داخل شده میتونید شروع به نماز بکنید، در اواسط اذان باشد یا اواخر اذان یا بعد از اذان، بالاخره اطمینان به وقت دخول وقت باشد. اگر مطمئن شدید که وقت داخل شده هر وقت شد میتونید نماز رو بخوانید.
خانمی که شوهرش خمس نمیدهد چه تکلیفی دارد؟ فتوای حضرت آیت الله نوریه همدانی در این باره چیست؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شمس را در این باره بشنوید.
در سؤالی که فرمودند، خب اگر چیزی که به او خمس تعلق میگیره و این هم یقین داره که او خمس نمیدهد، باید از حاکم شرع برای مصرفش اجازه بگیره، ولی اگر یقین ندارد میتواند استفاده کند، مانعی هم نداره.
جوان 30 ساله مجردی هستم که پسنداز ندارم و با یک وسیله نقلیه امرار معاش میکنم که آن هم قسط دارد. لطفاً در خصوص فریضه خمس راهنمایی کنید که آیا من در این خصوص وظیفه‌ای دارم؟ البته اقساط وسیله نقلیه تمام شده. مرجع تقلیدی من حضرت آیت الله خامنه است. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ گفتند
اولین درآمد شما سال روز خمسی شماست. هر سال به اون روز که رسیدید آنچه از درآمدتون باقی مونده و خرج نشده، صرف در زندگیتون نشده و همچنین اقساطی رو که برای وسیله کارتون پرداخت کردید خمس داره، و اگر در پرداخت نقدی خمستون هم مشکلی داشتید با وکلای مسلم حضرت آقا تماس بگیرید و اجازه بگیرید که خمستون رو به تدریج پرداخت کنید.
عزیزان شنونده، از همراهیتون با برنامه امروز زمزم احکام سپاسگزارم. انشاءالله که قسمت‌های مختلف برنامه رو پسندیده باشید و استفاده کرده باشید. 329-10-551 و 552 با پیش شماری 0-25 شماره تلفن‌های آشنای برنامه هست که سوال‌هاتون رو میتونید از این طریق با ما در میان بگذارید. به سامانه پیامک شماره 30553 هم میتونید سوال‌هاتون رو ارسال بکنید تا از این طریق ما دریافت بکنیم و انشاءالله پاسخ رو در برنامه بشنوید. خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. خدا نگهدارتون.
ذاتش پنهان هر کی شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته، دلبر بی خشم و کین، گلبن بی رنگ و بو، دلکش پروانه نیست، شمع نیفروخته. ذاتش پنهان عشق هر که شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته. مایه آرام دل چشم هوس بستن از تپش آسوده است، باز نظر دوخته، شاید که آید بدان مرغ پریده ز چنگ، گرم نگردد دگر عاشق واسوخته. ذاتش پنهان عشق هر که شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته.
الله 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 الله.
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
جانا حدیث حسن در داستان نگنجد، نگنجد رمزی زراز عشقت یوست، در صد زبان نگنجد. صدای زلف و خالت در هر خیال ناید، اندیشه وصالت جز در گمان نگنجد. یا زیرا که راه کویت اندر نشان نگنجد. آنجا که عاشقانت یک دم حضور یابد، دل در حساب جان در میان نگنجد. یا اندر زمیر دل ها گنجی نهان، کز دل اگر براید در آسمان نگنجد.
دوستان ارجمند، شبتون بخیر. با شما همراهیم از رادیو معارف. یک شنبه هست 26 شهریور 1396 که برابر است با 26 ذیحجه 1438 هجری قمری. همچنان مجموع برنامه‌های بخش سحرگاهی را از این شبکه می‌شنوید. گوهر ناب عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه خواهیم شنید. شرح زیارت جامعه کبیره و توضیحات مرحوم حجت الاسلام مهندسی. دعوت می‌کنم با گوهر ناب امشب به مدت 27 دقیقه همراه باشید.
دیده ی دل به معرفت باز شود، گردیده ی دل به معرفت باز شود، بیننده ی نقش پرده ی راز شود، بیننده ی نقش پرده ی راز شود. هر کس شود از سر ولایت آگاه، با جامعه کبیر دمساز شود، با جامعه کبیر.
شرحی بر زیارت جامعه کبیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه گوهر ناب، امیدواریم خوب و پرنشاط باشید. در این لحظه دعا می‌کنیم که خداوند همه ما را از پیروان حقیقی حضرت محمد و آل پاکش قرار بده. بیشک پیروی حقیقی از خاندان عصمت به شناخت درست و هرچه بیشتر از ایشون بستگی داره. با مطالعه و تفکر در قرآن کریم و سخنان خود اهل بیت علیهم السلام میتونیم به این شناخت برسیم. زیارت جامعه کبیره منبع سرشاری از سخنان پرمحتوای امام هادی علیه السلامه که در شناخت اهل بیت علیهم السلام به همه ما بسیار کمک میکنه. در چند برنامه گذشته این جمله از زیارت نامه رو شرح دادیم که اون بزرگواران حجج الله علی اهل دنیا و الاخرت و الاولا هستند. در این باره معنای حجت و ضرورت وجود حجت‌های الهی رو در عالم هستی گفتیم. در این برنامه واژه الاولا رو توضیح میدیم. به طور کلی چند احتمال در معنای این کلمه هست. مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی درباره این احتمال ها به صورت دقیق سخن گفتند که در این لحظه میشه.
السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجى وأعلام التقى وذوي النهى وأولي الحجى وكهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى والدعوة الحسنى وحجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. السلام علی ائمة الهدى و مصابیح الدجا و اعلام التقا و ذوی النهى و اولی الحجا و کهف الورا و ورثة الانبیاء و المثل الاعلا و دعوة الحسنى و حجج الله علی اهل الدنیا و الاخرة و الاولا. بحث در این فقره از زیارت جامعه کبیره بود که ائمه علیهم السلام به عنوان حجت‌های خدا بر اهل دنیا و آخرت و اولا هستند. مسائلی در جلسات گذشته در ارتباط با بحث حجت، معنای لغوی حجت، علت نیازمندی ما انسان‌ها به حجت و تعیین مصادیق حجت‌های الهی برز شما شنوندگان عزیز و ارجمند رسید. بحثی که در این جلسه باید بهش اشاره بشود این که مقصود از اهل دنیا و آخرت و اولا چه کسانی هستند، با اینکه به صورت ظاهر مشکلی در ارتباط با اهل دنیا و آخرت نیست. اگر در این فقره از زیارت اینطور بیان میشد که و حجج الله علی اهل دنیا و الاخره، در تفسیرش مشکلی نبود. اهل دنیا یعنی اونهایی که موجود در این عالم هستند و اهل آخرت یعنی اونهایی که در قیامت هستند، و یا با تعمیم در معنای آخرت از بعد از مرگ عالم آخرت محسوب می شد، و یا اگر به این شکل بیان می شد که و حجج الله علی اهل الاخرت و الاولا، باز هم مشکلی در تفسیرش نبود. اهل آخرت معلوم هست و اولا هم به قرینه مقابله با آخرت، مقصود اهل این نشأه و این عالم دنیا بود. ولی در این زیارت، در این فقره به سه عنوان اشاره شده: اهل دنیا و آخرت و اولا. بنابراین باید بحث رو دنبال کنیم در این که مقصود از اولا در این فقره چی هست. احتمالات گوناگونی در رابطه با روشن شدن مقصود از اولا مطرح شده. بعضی این احتمال رو دادن که اولا تأکید برای دنیا باشه. تأیید بر این نظر میتونه آیه شریفی لقد علمتم النشأة الاولا فلولا تذکرون در سوره واقعه آیه 62 و یا آیه شریفی وللآخرة خیر لک من الاولا در سوره زها آیه 4 و نظیر اینها باشد که در این آیات اولا بر نشأه دنیا اطلاق شده. برابر این مقصود از اولا که حجتهای خدا هستید بر اهل دنیا و آخرت و اولا همون دنیا باشد از باب تأکید.
ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون.
جوابی که از این احتمال می شود داد این است که با توجه به ذکر دنیا نیازی به ذکر اولا نیست، چون با گفتن دنیا مطلب روشن میشه. و یا احتیاجی به ذکر دنیا مستقلا نبود و کلمه اولا به تنهایی رسائی لازم رو دارد. پس این احتمال مورد پسند واقع نمیشه. احتمال دوم این که کلمه اولا برای رعایت سجع باشه، از اونجا که آوردن کلمات موزون و مسجع در زیبایی کلام مؤثر هست. بنابراین کلمه اولا هماهنگ با دیگر فقرات این زیارت می شود: ائمه الهدى و مصابیح الدجا و اعلام التقى و ذوی النهى و اولی الحجا و کهف الورا و ورثه الانبیاء و المثل الاعلا و دعوت الحسنا و حجج الله علی اهل دنیا و الاخره و الاولا، که آهنگ آخر کلمات هماهنگ باشه. خب این نظر هم چندان صحیح نیست، به لحاظ اینکه اولا امام هادی علیه السلام در مقام عبارت پردازی نیستند و ثانیا با ترک کلمه دنیا این غرض تأمین میشد، احتیاجی به آوردن دنیا نبود. میفرمود حجج الله علی اهل الاخره و الاولا. اگر مقصود رعایت سجع بود، با حذف کلمه دنیا و آوردن کلمه اولا به تنهایی هم رعایت سجع شده بود و هم مقصود از اولا دنیا هست در مقابل آخرت و مطلب تمام بود. احتمال سوم این است که اولا صفت برای حجج باشد، یعنی اولین حجتهای الهی. این احتمال هم درست به نظر نمی رسد، به لحاظ این که اگر این طور بود گفته می شد و حجج الله الاولا على اهل دنیا و الاخره، و یا اگر بنای رعایت سجع بود اینطور گفته می شد که حجج الله الاولا على اهل الاخره و دنیا، نه اینکه حجج بدون وصف ذکر بشود و اونگاه اولا با واو عطف بشود. این معنا و این احتمال هم درست به نظر نمی رسه. احتمال چهارمی داده شده و اون این است که به عنوان افعل و تفضیل خونده بشود، یعنی برترین حجتهای الهی. جواب این احتمال هم همانند جوابی است که در احتمال سوم دادیم. این چهار احتمال رو مرحوم ملا محمد تقی مجلسی قدس سهرو در روضة المتقین عنوان فرموده.
ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست، بیا تا غم فردا نخوریم.